الان برگه حمایت تحصیلی صادر شده و خب ما بقیه دانش آموزانی که هنوز ثبت سامانه نشدن عرض کردم اینها در حال پیدا کردن مدرسه مد نظر، بعضا اشکالاتی در ثبت در سامانه ها پیش آمده که خب اونا هم هر روز داره رفع و رجوع میشه.
ما به دنبال این هستیم که بتونیم سازمان های بین‌المللی بیشتری رو در استان و خراسان بیاریمشون فعالیت کنن و بتونن کمک کنن به بحث فرهنگ.
ما در مجموع آموزش توحید یک رویکرد داره، رویکردش تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و متدین هست.
همزمان با آغاز سال تحصیلی، مراسمی با حضور طلاب، شخصیت‌های علمی و جمعی از علما در مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام در مشهد برگزار شد. حجت الاسلام نبی‌زاده مدیر این مدرسه با اشاره به سابقه آموزشی و علمی این مرکز گفت مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام از سال 1375 در مشهد فعالیت دارد و تاکنون بیش از 600 دانشپژوه از این مدرسه بهره‌مند شدند. و افزود این مدرسه از سال 1395 بر اساس حکم رسمی جامعة المصطفى العالمیه جزو مدارس پیوسته قرار گرفته و در دو مقطع کارشناسی و سطح یک طلاب مشغول تحصیل هستند. و همچنین با بیان این که طلاب از تمامی ولایت‌های افغانستان در این مدرسه حضور دارند تاکید کرد که تنوع جغرافیایی طلاب ظرفیت علمی و فرهنگی مدرسه را افزایش داده. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعیدی فاضل رئیس نمایندگی جامعة المصطفى العالمیه در مشهد اظهار داشت طلاب باید همواره علم بیاموزند و خدمت به مردم را جزو رسالت خودشان بدانند. علم آموزی در کنار تزکیه نفس و معنوی است مسیر حقیقی طلبگی را می‌سازد. همچنان با برنامه روایت همدلی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دری هست. نشست خبری نخستین جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان حله در مشهد برگزار شد. اعضای دبیرخانه جشنواره در این نشست با اعلام آغاز رویداد از شاعران و نویسندگان افغانستانی در سراسر جهان دعوت کردند تا آثار خودشان را برای شرکت در جشنواره ارسال کنند. همکارم غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
نشست خبری جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان حله در سالن اجتماعات بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران برگزار شد. این جشنواره در سه بخش انتخاب کتاب سال شعر، جایزه استاد خلیل الله خلیلی، انتخاب کتاب سال داستان، جایزه استاد اعظم راهنورد زریاب و مسابقه شعر و داستان جوان افغانستان قرار است برگزار شود. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این نشست گفت
نقش زبان فارسی در تمدن بشری نقش اساسی و مهمی هست. لازم هست که از این زبان غنی یعنی زبان و ادبیات فارسی چه شعر و چه نثر او محافظت و صیانت بشه و در راه تقویت زبان و ادبیات فارسی و انتقال او به نسل‌های آینده تلاش‌های صورت بگیره. خب یکی از کارهای مهم فرهنگی هم همین هست که ما باید از کسانی که در این حوزه تلاش میکنن و در این حوزه زبان و ادبیات فارسی تخصص و تبحر دارن و هنر دارن این تبحرشون رو استفاده کنیم و نسلهایی رو در این راستا تربیت کنیم و اگر آثاری در زمینه زبان و ادبیات فارسی وجود داره اینها صیانت بشه، تقویت بشه و ترویج داده بشه.
وی درباره جوایز و برگزیدگان این جشنواره افزود
جوایزی که در نظر گرفته شده برای کتاب سال شعر و داستان 70 میلیون تومان، جایزش برای هر کدوم 70 میلیون تومان، رتبه های اول شعر و داستان 30 میلیون تومان و رتبه دوم شعر و داستان 20 میلیون تومان و رتبه های سوم شعر و داستان 15 میلیون تومان و 5 نفر هم در رشته های مختلف هدایای تعلق خواهد گرفت.
محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر افغانستانی گفت
ما قبلا هم جشنواره های در حوزه شعر و ادبیات داستانی در ایران داشتیم. اون واقعیت اینه که در سطح دنیا ما فعلا برنامه به صورت یک رویداد ثابت که شکل رقابتی هم داشته باشه و هر سال برگزار بشه با این وسعت نداریم. جشنواره کاروان حله امید هست که به صورت مستمر به عنوان یک رویداد ثابت برنامه های ادبی شعر و ادبیات افغانستان باشه.
موضوع این جشنواره آزاد است و شامل تمام شاعران و نویسندگان افغانستانی است. در بخش کتاب، کتاب‌های منتشر شده در سال 1402 و 1403 می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. نویسندگان باید حداقل 3 اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند و سن شرکت کنندگان در بخش آزاد شعر و داستان حداکثر 35 سال باید باشد. مهلت ارسال آثار از 15 سامبله تا پایان میزان سال 1404 می باشد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
جلسه رونمایی و نقد کتاب شعر پیشانی نوشت اثر عاطفه جعفری بانوی شاعر افغانستانی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست که با استقبال شاعران و ادب دوستان ایرانی و افغانستانی همراه بود، مسعود یوسف پور، سید ابوطالب مظفری، یوسف بینا و محمد کاظم کاظمی این کتاب را نقد و بررسی کردند.
جلسه رونمایی و نقد کتاب شعر پیشانی نوشت اثر عاطفه جعفری شاعر افغانستانی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. یوسف بینا، شاعر و استاد دانشگاه، در سخنان خود گفت در سالهای اخیر بیشتر نقدهای شعر بر جنبه‌های فرمی متمرکز بوده است، اما نمیتوان تنها به این روی کرد بسنده کرد. او افزود در شعرهای عاطفه جعفری میتوان این صدا را احساس کرد. همچنین سید ابوطالب مظفری، شاعر افغانستانی، جعفری را از شاعران موفق در حوزه شعر آیینی دانست و افزود
خانم جعفری از شاعران جوان شعر خراسان و غزل سرا است و این اولین کتابش بود که چاپ شد. ایشان غزل بیشتر مثل رو همونطور که گفتم و در حوزه کار آینی کار میکنه و در حوزه آینی یک از شاعران خیلی موفقه و این کتاب البته تنها شعر آینی نبود بلکه هم شعرهای شخصی بود، هم شعرهای آینی بود و هم شعرهای اجتماعی، یعنی مجموعی شعرهایی که در این سالها گفته بود در این سه تا زمینه و در این موضوع میگنجید و به نظرم با کیفیت و کمیت خیلی خوب کتاب چاپ شده.
مسعود یوسف پور، دیگر شاعر حاضر در این جلسه، درباره کتاب پیشانی نوشت به رادیو دری گفت
مجموعه پیشانی نوشت که غزلیات سرکار خانم جعفری هست یکی از تقریبا 15 اثری است که به طرح مطلع راه پیدا کرد و خب چاپ شد و جای خالیش احساس میشد هم در ادب ولایی و هم در شعر اجتماعی روز. مثلا موضوعاتی رو داره مثل حادثه تروریستی مدرسه سید الشهدا یا موضوعات بسیار جدیدی که خب پرداختی روی اونها نشده، مخصوصا با نگاه حوادث تروریستی که در افغانستان رخ داده. در رابطه با دو احوال کشور شعر داره، در مورد همبستگی و اتحادی که بین دو کشور هست شعر داره و در یک نگاه فارغ از بحث ملی‌گرایی ایشون در خیلی از موضوعات شعر آینی امروز که مغفول مونده، مثل نگاه خاص به عصر اختناقی که در دوره امام سجاد هست، مثل شعرهای ویژه‌ای که برای امام کاظم هست و حبسیه است، در واقع حبسیه سرائی هست، یا موضوعات مغفول مانده در این کتاب ما اثر می‌بینیم و از جهات مختلفی حائز اهمیت است. مثلا از بعد موسیقایی حائز اهمیت، از بعد ایهام‌ها و جناس‌ها، یعنی صنایع لفظی و ادبی غنی داره این کتاب و مطالعه‌اش رو پیشنهاد می‌کنم به ادب دوستان.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، خدای بینا و شنوا. سلام، سلام دوستان روشن ضمیر، سلام یاران خوشخوی، خانواده های گرامی و صمیمی. پندک یک روز دیگه باز شده تا به هم گل بتیم و گل بگوییم و ای اصل حکایت زندگی است. زندگی یک امانت زیبای خداوند مهربان هست در پیش ما و شما. سپاسگزار هستیم که شما هم فرصت امروزتان را به ما امانت دادین. خدا کنه که ما هم در خور این اعتماد باشیم. از برنامه رسم زندگی در خدمت شما هستیم با این همکاران: بنده وحیده حسینیان، تهیه کننده و گوینده، صدا بردار سعید موسوی، نویسنده نصیر مجاب، گزارشگر شیما وفا، کارشناس خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده که این هفته در کنار شما هستیم. امیدواریم شما هم با ما همراهی کنید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار یا بدی دارم، شد فصل قرار یا بدی دارم، آی بهار بهار بیا بدی دارم، شد فصل قرار بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
امروز شنبه هست، پنجم میزان، و این هفته از شنیدن و گوش کردن گپ میزنیم. چرا؟ چون این هفته روز ناشنوایان را داریم. سه شنبه هشتم میزان روز جهانی ناشنوایان هست. امید که محتوای برنامه را بتانین به ناشنوایانی که در کنار شما زندگی میکنن برسانین و امیدوار هستیم بازم که این برنامه بتانه برای ما و شما یک دستاویز شوه که به عزیزان ما کمک بکنیم در فراگیری هرچه بیشتر و بهتر ترفندها و ایده های بهتر برای داشتن یک زندگی مسالمت‌آمیز و مفید در کنار عزیزانی که کم شنوا یا ناشنوا هستند. انشالله که حس خوبی داشته باشین در کنار هم و امروز با ما باشین. بله دوستای عزیز، همونطور که گفتیم موضوع این هفته ما شنیدن هست و امروز تعریف و چیستی از شنیدن و گوش دادن داریم. منتظر شنیدن صدا و پیام شما هم هستیم.
چنانچه مشخص است ما در بدن عضوی داریم به نام گوش، یا گوش ها وظیفه‌شان شنیدن است. و هم شنیدن آواز یا صدا یا هر آوایی که به گوش میرسه میتونه غیر ارادی باشه، یعنی شما حتی دوست هم نداشته باشین یک آواز رو بشنوین، ولی پرسی که مراحلی که طی میشه از مبدأی که آواز برمیخیزه تا یک مرحله سپری میکنه تا ای که به گوش میرسه و پروسس میشه، بعد از اون که میشنویم ان چند که غیر ارادی باشه ولی شما یا عضوی از بدن شما این وظیفه رو انجام میده که میشنوین. فرق داره بین شنیدن تا گوش دادن.
خانم رضایی هستم از ولایت هرات. شنیدن از نظر از من یعنی هر آن چیزی که ارزش داشته باشه که آدم وقت خود برش ضایع کنه، هر آن چیزی که لیاقت گفتن داشته باشه و یک نتیجه خوب را آدم از او بگیره، او میشه شنیدن.
وقتتان بخیر. وقتتان بخیر شما بزرگواری که کارهایتان قسم تنظیم کردین که بتانین همراه ما رسم زندگی را بشنوین. خیلی خیلی خوش هستیم از این بابت که همراهان خوبی مثل شما عزیزان را داریم و این فرق میکنه با کسایی که ممکن است بگوین فرق نمیکنه، مقصد یک رادیو روشن باشه دیگه. شما اراده کردین دوست عزیز که برنامه را بشنوین. این هفته قرار است که از همین عمل شنیدن با شما گپ بزنیم. بله، شنیدن، گوش دادن و دیگه گپایی که ربط داره به همین موضوع. همراهی شما باعث افتخار ماست دوستان عزیز، شنوندگان نازنین، خانواده های گرامی، با ما باشید.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو در
رسم زندگی.
شنیدن میتونه ارتباط صوتی بین دو نفر یا چند نفر باشه که یکی فرستنده و دیگری دریافت کننده هست. شنیدن میتونه خود عمل فیزیولوژیکی باشه که در گوش انسان اتفاق میفته و به هر حال حس خاصی است که مفاهیمی را به ما و شما منتقل میکنه. مغز هم او را تجزیه و تحلیل میکنه و به اساس او واکنش نشان میده. خب حالا شما بر ما بگوین که تجربه های قشنگی دارین از این شنیدن ها. خوش میشین که شما هم اگر تعریفی درباره شنیدن سراغ دارین همراهی کنین و بر ما انتقال بدین.
شنیدن پرسی غیر ارادی میتونه باشه و شما حتی دوست نداشته باشین به یک آوازی، صدای یا صحبتی بشنوین.
آیا تا به حال از کسی شنیدین که براتون بگویه شما صدای مرا میشنوین اما به حرف من گوش نمیتین؟ بله، ممکن است همیره بارها بارها پدر جان یا مادر جانتان یا استادتان، معلمتان براتون گفته باشه. ظاهرا در این عبارت یک تناقض هست. چطور میشه که ما هم بشنویم و هم نشنیده باشیم؟ اینا هست که گپ از فرق و تفاوت بین شنیدن و گوش دادن را پیش میاره. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه همراه شما میریم به شهر هرات و از شیما وفا میشنویم.
سلام و درود به شما همراهان عزیز. بسیار تشکر از فرصتی که بر ما در این گفتگو در هرات دادین. اوقات خوب و خوش را برای همه شما سروران گرامی آرزو می کنم. دوستان نویسنده میگه که هرچی نیرزد به شنیدن مگو. با واقعیت که باید حرف و کلام ما ارزش شنیدن داشته باشه و ارزش گفتن ره. بس شنیدن هست، همونطوری که همکاران عزیزم موضوع را مطرح کردن. دوست همصحبت ما در این مصاحبه خود معرفی می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما. روزیتا کرمی هستم، فارغ التحصیل از رشته اقتصاد و مدیریت.
سلامت باشین دوست عزیز بانو کریمی، شنیدن موضوع برنامه ما هست. امیدوار هستم در گوشه و کنار کشور، شهر و خانواده های ما هر دوستی که این مشکل را داره یا کمبودی را در وجود خود داره، ما عصای دستش باشیم و او را کمک بکنیم و راهنمایی و پشتیبانی. بس شنیدن هست و شما چی تعریف میکنید شنیدن یعنی چی؟
چنانچه مشخص است ما در بدن عضوی داریم به نام گوش، گوش ها وظیفه‌شان شنیدن است و هم ما شنیدن آواز یا صدا یا هر آوایی که به گوش میرسه میتونه غیر ارادی باشه، یعنی شما حتی دوست هم نداشته باشین یک آواز رو بشنوین، ولی فرسی که مرایلی که طی میشه از مبدعی که آواز برمیخیزه تا یک مرحله سپری میکنه تا اینکه به گوش میرسه و پروسس میشه. بعد از اون که میشنویم آن چند که غیر ارادی باشه ولی شما یا عضوی از بدن شما این وظیفه رو انجام میده که میشنوین. فرق داره بین شنیدن تا گوش دادن.
خب از گوش دادن چی تعریف میکنین؟
شنیدن پرسی غیر ارادی میتونه باشه و شما حتی دوست نداشته باشین به یک آوازی، صدای یا صحبتی بشنوین، اما گوش دادن، گوش دادن شما از لحاظ ذهنی کاملا آماده این و میخواین که یک صحبت، یک آواز یا اجرای بشنوین و این پروسه ارادیه، کاملا ارادی میباشه.
بانو کریمی، مشکلات افراد ناشنوا در خانه و در اجتماع ما چگونه هست و شما چگونه دیدین؟
خب متاسفانه افرادی که ناشنوا هستن یک نوع مریضی در بدن اونا، هر از گاهی که بیرون میشن در جامعه با مردم افهام تفهیمی درست صورت نمیگیره بین مردم و ناشنوان، به خاطر از اینکه مردم از طریق تکلم صحبت میتونن که یک موضوع تفهیم کنن به طرف مقابل و طرف مقابل که آواز یا صدا یا اجرا نمیشنوه درک نمیکنه. و اما نکته مهم اینه که ما که مثلا شنوا هستیم باید درک و فهم و احساس ما بیشتر از اونا باشه و اونا رو درک کنیم و اینکه قطعا اونا با مشکلات زیاده دست پنجه نرم میکنن و افهام تفهیم اینا خیلی پایینه، باید دست کمکی نباشیم دید بر حال به هر طریق شده کمک کنین اونا.
ما وظیفه انسانیت و همون شهروندی خود را شما گفتین باید در مقابلشان ادا بکنیم و صبور باشیم، اما در رأس مسئولیت خانواده در قبال چنین افرادی که چنین مشکل یا کمبودی را دارن بنا به هر دلیلی که بوده برای حمایت روحی و روانی این افراد چی هست؟ حالا خود خانواده و بعد به کی برمیگرده مسئولیت؟
فرض میکنین که یک فرد مثلا ناشنوا به دنیا میاد و این مشکل ذاتیه و نباید خانواده او به حال خود رها بگذارن و اینکه این مشکل روز به روز زیادتر بشه. ما امکانات داریم، کسایی که ناشنوا هستن مراکزی داریم، مرکز صحی آموزشی و علمی، میتونن خانواده اطفال خوری یا کسانی که در خانواده اینا ناشنوا هستن برای از اونها یک سهولت فراهم بکنن که اونا بفرستن به جای یا مراکز آموزشی که حداقل امکاناتی که برای ناشنوا رعایت شده یا برابر شده از اون امکانات بتونن استفاده کنن.
سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه رسم زندگی و موضوع شنیدن و امروز تعریف داریم از چیستی شنیدن و گوش دادن. همراه ما باشید.
حس میکنم عشق دردی که دنیا بغل کرده، حال و هوای من تا بر نگردی بر نمیگرده، وقتی ازم دوری دلتنگی رو قلب من آواره، هر جا برم فکرت حتی یه شب تنهام نمیذاره، حال دلم با تو خوشه، بغضت صدامو میکشه، این عشقه هر جا که میرم مقصدی با من به دنیا اومدی، این عشقه وقتی بهت فکر میکنم اسم میکنم عطر تو رو میگیرم، حتی من از تصور این که به من فکر میکنی میمیرم، وقتی ازم دوری دنیام جهنمه، حس میکنم هوا کمه، هر جا برم دورم، هر جا بری دوری، غربت تموم عالمه، وقتی ازت دورم قلبم نمیزنه، این حال هر شب منه، دنیا بدون تو زندون بی دره، با
بغضه که گریه میشه یک سره. حال دلم با تو خوشه، بغضت صدامو میکشه.
دوستان عزیز، شما به طور طبیعی و ناخواسته صدای تیک تیک ساعت و به هم خوردن دروازه و صدای پرندگان، باد، باران، رعد و برق و هیاهوی شهر را میشنوین. اما زمانی که خودتان بخواین به یکی از این صداها توجه داشته باشین، توجه همراه با تفکر داشته باشین، عمل گوش دادن اتفاق میفته. گوش دادن توجه به صدا و شنیدن چیزی با توجه و همراه با تفکر و دقت هست. کوین گلیلند، روانشناس بالینی، میگه که تفاوت این دو مانند تفاوت شب و روز هست. او توضیح میده که شنیدن مانند جمع‌آوری اطلاعات است. عمل شنیدن بسیار ساده و پایه‌ای است. از سوی دیگر گوش دادن سه‌بعدی هست. گلیلند میگه که افرادی که در کار یا ازدواج یا دوستی بسیار عالی هستند، افرادی هستند که توانایی گوش دادن خود را تقویت کردند. خب، تا اینجا رسیدیم به یک تعریف اجمالی از شنیدن و گوش دادن، اما میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را هم در رابطه با موضوع امروز میشنویم. سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، صحبت‌هایی دارند، با هم بشنویم.
به نام خداوند، گوشی که می‌شنود و زبانی که پاسخ می‌دهد. سلام خدمت شما شنوندگان نازنین. امروز با هم در مورد معجزه شنیدن صحبت می‌کنیم. شنیدن و گوش دادن. شنیدن یک فرایند فیزیولوژیک و غیر ارادی است که شامل دریافت امواج صوتی توسط گوش و انتقال آن به مغز می شود. اما گوش دادن یک فرایند ذهنی و عمدی است که شامل تمرکز، توجه، دقت، درک معنای صدا هاست. در واقع شنیدن با گوش اتفاق می افتد، اما گوش دادن با قلب و ذهن. اهمیت شنیدن با هم بررسی می کنیم. شنیدن پایه اصلی ارتباط ما انسان هاست. بدون این توانایی دنیای ما ساکت می شد اگر نبود. و یادگیری زبان، هشدار در برابر خطرها و لذت بردن از موسیقی ممکن نبود. تحقیقات در این زمینه نشان میده که حتی 5 دقیقه شنیدن فعال میتونه و بهبود روابط و درک متقابل کمک بکنه. امروز سعی بکنیم بجای فقط شنیدن واقعا به صحبت‌های اطرافیانتان گوش دهید. این کار میتواند کیفیت ارتباط شما را متحول بکند. موفق باشید.
اتفاقی افتاده و دختر خانواده اشتباهی کرده و حالا مادر با اون نشسته و یک تجربه را که خودش داشته برش قصه میکنه. هدف مادری است که دختر با گوش دادن به این سرگذشت بتونه که پند و عبرت بگیره. اما دختر در حین اینکه حرف‌های مادر خودش میشنوه با گوشی موبایل خودش هم مشغول است. مادر برش با لبخند میفهمونه که دقیق‌تر به گپایش گوش کنه و دختر متوجه میشه که مادر از او توجه و تمرکز میخواد. مادرش برش میگه دخترم گوش میکنی سعی؟ یا ناق ناق خود بر من همتو نشان میتی و خوخو گفترایستی؟ خب این هم میشه و یک نو میشه گفت تفاوت بین شنیدن و گوش دادن. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که تا پایان هفته ما را همراهی کنید. امروز از این صحبت کردیم که شنیدن چی هست، گوش دادن چی هست، تفاوتش را گفتیم. اما فردا از رابطه کودک و شنیدن با شما صحبت خواهد کردیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
تاجیکستان بودم، چند تا فرزند مال خانواده‌ای بود، اینا خیلی مؤدب و شریف و پاک واقعا اومدن، از پدر مادر اجازه گرفتن که ما اینجا میتونیم بیایم تو این مجلس. بعد نشستن، اجازه نشست گرفت. بعد من خیلی خوشم اومد از رفتار اینها. بعد گفتم که شما چطور این فرهنگ رو چطور چیز کردین، در جامعه رواج دادین؟ گفتن به خاطر اینکه بزرگان ما اجازه غیر از این ندادن به ما. ما بزرگانی داریم، سعدی داریم، حافظ، حالا اینا رو همه از خودشون میدونن. اونا گفتن ما بزرگان ما اجازه ندادن ما این کارو، ما دروغ بگیم، اجازه ندادن که ما تلخی بکنیم، اجازه ندادن که ما تندی بکنیم، اینا رو به ما اجازه ندادن. برابر این انبیا رو فرستاد و همین آیاتی که خوندن، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یک رسولی فرستاد. اونم چه رسولی؟ تنوین گذاشتن، تنوین برای فخامت و عظمت ماجراست. رسولن، گاهی اوقات خدا هم میگه حیاتن طیبتن. این تنوین خیلی حرف توش هست که میدونی چه حیاتی که نمیدونی، نمیدونی که چه حیاتی در انتظارت هست. لنهینهم حیاتن طیبتن. رسولن، ما یه رسولی فرستادیم که و نجم اذا هوا، یک ستاره‌ای بود که ستاره رو گذاشت کف دستت که تو راه رو گم نکنی. و نجم اذا هوا ما ظل صاحبکم و ما غوا. و چه ستایشی هم خداوند از اون پیغمبرش کرده که فرستاده، همراه با این یه اعلامیه هم فرستاده که و نجم اذا هوا ما ظل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اون رسول فرستاد. اون رسولم هم همین مطالب رو، انبیای گوناگون هر کدوم همشون یه چیز گفتن. این تصوری که ما فکر کنیم مثلا در اسلام اینطور بحث رو مطرح میکنن، در مسیحیت اونطوره، در نمیدونم بودائیسم، بودیسم اینطوره، اینجوری نیست. تمام ادیان بر یه مبنا استوارن که یک خدای واحدی هست، قیامتی هست در پیشه. بحث کلیشون سه چهار تا چیز کوچیکه که به این میگن جاودان خرد، یعنی خرد جاودانه همه ادیان. و اون این است که خدایی هست. شما نمیتونی، این فطرت ما اعلام میکنه که من نمیتونم قبول کنم که هیچ همینطوری بر حسب تصادف ترکیبات شیمیایی پیش اومده و دی ان آ پیدا شده. هنوز یه کتابی ننوشتن از اتم تا دی ان آ که توضیح بدن که از اتم چجوری رسیده به دی ان آ. همچی چیزی نیست. هیچ آدم عالمی هم همچه حرفی رو نزده که ما همینطوری، بالاخره هوا گرم بوده، سرد بوده، یه خورده ارتفاع زیاد بوده، ارتفاع کم بوده، اینا بعد این چیزا پیدا شده.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزو. ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای قادر متعال، ای آنکه مصلحت‌های مرا بهتر از من می‌دانی و خیر و صلاح مرا فقط تو تشخیص می‌دهی، آنچه که برایم بهترین است مقدر فرما.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود بیکران خدمت شما شنوندگان نازنین و همراهان صمیمی برنامه در وادی نور. امیدوار هستم که امروز هم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کلام خدا همواره نو و تازه و با تراوت است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه می شیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 10 سوره عنکبوت و همچنین آیه 92 سوره نساء آشنا شویم.
داستان آیات.
روزها سپری میشد. هر روز که میگذشت در تاریک خانه دل عده راه گم کرده و حیران، دریچه های از هدایت باز میشد. آنان ایمان می آوردند و در دژ محکم و با صلابت مسلمانی جای می گرفتند. در این میان عیاش نیز از قافله رهپویان نور عقب نماند و در آن شرایط سخت و خفقان‌آور به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیوست و ایمان آورد. تا مدتی تنها پیامبر از مسلمان شدنش با خبر بود، چون بستگان او به شدت با رسول خدا مخالف بودند و در دشمنی با او از هیچ کوششی دریغ نمی کردند. او ایمان خود را آشکار نمی کرد. اطرافیان عیاش اگر در میان یکی از افراد اندکی تمایل به پیامبر می دیدند، با سختی او را سرزنش می کردند و اگر از وی ناامید می شدند، او را از خود می راندند. عیاش برای حفظ ایمان خود و در امان ماندن از آزار و زخم زبان خیشان، راه هجرت را برگزید و با اجازه پیامبر خدا راهی مدینه شد و به دیگر مهاجران پیوست. این خبر بیدرنگ در مکه پیچید و مشرکان را نگران ساخت. مادر عیاش بیش از دیگران غمگین شد. به ویژه دو فرزند دیگر این زن به نامهای ابو جهل و حارث که برادران ناتنی عیاش بودند، نزد مادر عیاش را سرزنش می کردند و از ایمان آوردن او ناخرسند بودند. مادر بسیار بیتابی می کرد و هجرت فرزند به مدینه و دوری او بر داغ دل مادر می افزود. او خواب و خوراک نداشت و در بستر بیماری رو به مرگ بود. ابو جهل و حارث که برای بازگرداندن عیاش در پی بهانه بودند، وقت شدت بیماری مادر را دیدند به سوی مدینه روان شدند و به سرعت خود را به شهر مدینه رساندند. آنان پس از پرسجو برادر را یافتند و بی مقدمه بیماری مادر را با او در میان گذاشتند و گفتند اگر او به مکه باز نگردد، مادر از غصه دق می کند و می میرد. برادران او خواستند که برای بازگشت سلامت مادر مدت هر چند اندک به وطن بازگردد. سخنان آن دو بر عیاش اثر گذاشت و چون مادرش را دوست می داشت، بدون کمترین مقاومتی پذیرفت. ولی چون از کفر و بیدینی برادران با خبر بود، از آنان قول گرفت که او را در عمل به باورهایش آزاد بگذارند. آن دو نیز به ظاهر موافقت کردند و هر سه نفر به قصد مکه حرکت کردند. مدینه را پشت سر گذاشتند و به مکان خلوت رسیدند. هیچ کس در آن اطراف دیده نمی شد. بنابراین فرصت را غنیمت شمردند و برای فرو نشاندن کینه و حسادت دیرینه ایشان او را محکم با طناب بستند و به او تازیانه زدند تا اینکه خودشان خسته شدند و او را با سر و صورت خونالود زیر آفتاب رها کردند. هنگام رفتن با او گفتند تنها در یک صورت به او کمک می کنند و نجاتش می دهند و آن اینکه از آیین یکتا پرستی چشم بپوشد و آیین بت پرستی را چون گذشته در پیش گیرد. عیاش نیز پذیرفت و از آیین اسلام براءت جست. با اینکه او می توانست با بکارگیری اصل تقیه و پنهانکاری و ظاهر به خواسته های آنان تن دهد، ولی در قلب همچنان به پیامبر خدا وفادار بماند. ولی او چنین نکرد و به طور کلی از آیین اسلام دست برداشت. در اینجا آیه دهم سوره مبارکه عنکبوت نازل شد و چنین افرادی را که در زیر شکنجه دینشان را رها می کنند نکوهش کرد. ترجمه این آیه شریفه چنین است:
و برخی از مردم می گویند به الله ایمان آورده ایم، اما هنگامی که در راه الله آزار می بینند، آزار کافران را همچون عذاب الله به شمار می آورند. و اگر از سوی پروردگارت پیروزی و گشایشی پیش آید، حتما می گویند بیگمان ما نیز با شما همراه بودیم. آیا الله به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟
پس از این ماجرای غم‌انگیز، عیاش به همراه دو برادر خود راه مکه را در پیش گرفت. با وجود جدایی از اسلام و هم‌اندیشه شدن با عقاید ابو جهل و حارث، همچنان آتش کینه و نفرت از آن دو در دلش شعله ور بود و خشونت‌های آنان را از یاد نمی برد. عیاش با خود عهد بسته و قسم یاد کرده بود که در اولین فرصت از آن دو انتقام بگیرد و در خارج از حرم آنان را به قتل برساند، ولی سخنی نمی گفت. هنگامی که مادرش را دید، او را در آغوش گرفت. مادر از دیدن او خوشحال شد و از روی گردانی فرزندش از اسلام شادمان بود، ولی عیاش روی خوش نشان نداد. ساعت بعد آنجا را ترک گفت و به سوی خانه خود رهسپار شد. چند روز گذشت، دیگر کسی مراقب او نبود، تا اینکه غروب یک روز که سیاهی شب رفته رفته همه جا را فرا می گرفت، عیاش در حالی که بغچه زیر بغل داشت، پنهانی از شهر مکه بیرون آمد و از مسیر ناشناخته به سوی مدینه حرکت کرد. چند روز بعد مسلمانان مدینه او را در جمع خود دیدند و از او به گرمی استقبال کردند. حالا دیگر ایمانش محکم شده بود و همه جا در رکاب پیامبر خدا حضور داشت. مدت‌ها گذشت و عیاش با زندگی جدید گذشته ها را از یاد برد و ابو جهل و حارث را نیز فراموش کرد و دیگر به انتقام نمی اندیشید. در این میان برادرش حارث نیز در اثر آموزش های رهایی بخش اسلام مسلمان شد و برای بیعت با پیامبر به شهر مدینه هجرت کرد. روز به طور اتفاقی عیاش برادرش حارس را دید. حارس جلو رفت تا حال او را جویا شود و خواست عیاش را در آغوش بگیرد، ولی عیاش که از مسلمان شدن حارس بی خبر بود، شکنجه های برادر را به یاد آورد و آتش انتقام در دلش شعله ور شد. به آنکه سخن بگوید و روی خوشی از خود نشان دهد، برای وفای به سوگندش شمشیر از غلاف بیرون کشید و سینه برادر را درید و او را در جا کشت. لحظه بعد مسلمانان در اطرافش گرد آمدند و به سرزنش او پرداختند و عیاش را از مسلمان شدن برادر با خبر ساختند. عیاش با شنیدن این خبر تاب نیاورد و بی حال شد و بر زمین افتاد. هنگامی که به هوش آمد، اشک ریزان نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت و جریان را گفت. این بود که آیه 92 سوره مبارکه نساء نازل شد و فرمود:
هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سرزند، و در این حال کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به کسان او بپردازد، مگر اینکه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده، تنها باید یک برده مؤمن را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست. و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خونبهای او را به کسان او بپردازد و یک برده مؤمن نیز آزاد کند. و آن کس که دست رسی به آزاد کردن برده ندارد، 2 ماه پی در پی روزه می گیرد. این یک نوع تخفیف و توبه الهی است و خداوند دانا و حکیم است.
دوستان عزیز، قرآن کریم از همه ابعاد بالاترین رتبه عظمت را داراست، چون گوینده آن خداوند متعال و حامل آن ملک مقرب جبرائیل است. گیرنده و مخاطب آن اشرف مخلوقات خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حافظ و نگهبان آن خداوند متعال است. و شارح، مفسر و معلم آن اهل بیت اطهار علیهم السلام هستند و زمان ارسال آن شب قدر است. پس همه جهت‌هایی که در عظمت قرآن دخیل است، خود از بعد عظمت بی‌نظیرند.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:44 است. فضای برنامه را معطر میکنیم به تلاوت آیات 77 تا 84 سوره اسراء با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:44:06 هست. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر Oh,